بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه ششم از جزء یه تواتر و نقل الاجماع الا تواتر القراءات سر. وسط صفحه او دیدن بود که فرمودن و شهید الثانی عجاب. و ما رفتیم سراغ حدائق که اون عجاب را ایشون فرموده بودن. فقط دو تا نکته را جلسه قبل یه چیزی عرض کردم تذکری داشتم. یکی گفتن که چرا شما جلسه قبل برای توضیح رفتی سراغ مثلا قرائت و ارجلکم که کی خونده بود؟ ابوبکر شعبت ابن عیاش از عاصم نقل کرده بود. من به مناسبت گفتم چرا اونو گفتم. من همون دیروز تو همین فاصله ها اون فرمایشه فرمان آقای شهیدی را دیدم که ایشون گفته بودن که چرا قبل از رواج حبس در قرن دهم بین عجم بین شیعه روایت ابو بکر غایت شهرت بود. ایشون فرموده بودن به خاطر همه قرائت ابو بکر جهر که در حکم فقهی با نظر شیعه چی بوده؟ موافق. این به این خاطر من رفتم، مثالی بود خوب محل ابتلا و پرفایده. این اصلش این بود و الا که همونجا اون مثال هفته قبل دقت بفرمایید که دقت مناسب خوبی هم نیاز داره. من که عرض کردم که معروف از ابوبکر جره، بعد از تبیان و از مجمع و اینا آوردم که روایت غیر جرم از ابوبکر بود، برای این دست من مثال زدم، درسته؟ اونجا اگر نگاه کنید من وقتی مقاصد العلیه شهید را عرض می کردم برای شواذ سبع قرائت شاذ نبود. یعنی مثلا اعشا که از ابوبکر چی را نقل کرده بود؟ نسب را نقل کرده بود و سائرین از ابوبکر جر را نقل کرده بودن. اعشا نسبی را نقل کرده بود که سائرین بوفور خونده بودن، جز قرائ سبع بود. برای قرائت شاذ من مثال عرض نکردم، میخواستم طریق را عرض کنم که چطور یک طریقی از ابوبکر معروفه و از طریق دیگه روایت معروف نیست. ولی قرائت جلسه قبل شاذ نبود، خیلی هم واضحه، چون قرائت نسب که شاذ نیست که، جز قرائ سبع متواتر خونده. این معلوم باشه اونجا که اون آقایون فرمودن. حالا گفتن که از مثلا شواز حفظ مثال می آوردی خوب بود، مواردی هم بود. حالا من اینا الان عرض می کنم، از مستمسکم می خونم شوازش را. ببینید در نکته‌ای که ما به گمانم برخورد بکنید بعد حسابی و به عنوان یک نکته‌ای در این علوم قرآنی همیشه باید در ذهن شریفتون حاضر باشه، اینه که بین متفردات منفردات با شواذ فرق بگذارید. اینا اصلا ربطی به هم ندارن، بدبن بعدا ممکنه جای جمع بشن. معلوم برای این که یه مثال باز مربوطه به نمازه، مثال هایی که تو نمازه همه محل ابتلای عمومه، به خصوص سوره هایی که زیاد همه میخونن محل ابتلا همگی بوده. اینجا من یه مثال عرض بکنم، مستمسک صفحه 252 جلد ششم. حالا اونایی که میخواد نگاه کنید بیارید. 256 عرض کردم، نه 251 مسئله 58 جلد ششم این صفحه 251 مسئله 58. این مثال خیلی خوبیه. برای چی؟ برای توضیح فرمایش شهید ثانی در المقاصد العلیه. و این که وقتی مثلا این فرع خوب دقت کنید با نگاه دقیق مباحث بهش نگاه بکنید، عبارت المقاصد العلیه دوباره خیلی واضح تر میشه که شهید چی میخوام بگن، تو چه فضایی دارن حرف میزن. یه مثال خیلی خوب، مرحوم سید در مسئله 58 میفرمان یجوز فی کفوان احد اربعه وجوه. مسئله معروفی هم هست، معمولا همه شنیدن. جی کفو ان، کف ان، کفو ون، کفو ون، چهار. خب این چهار تا معمولا همه شنیدن. قرائت مشهورش که مشهور یعنی تو کلاسی، کفو ان است، کفو ان. کف انم همزه و اینا خوندن، کفو ون فقط حفظ خونده. کفو ون در علم قرائات میگیم از متفردات حفظه، منفردات حفظه. منفردات حفظ حدود شاید متجاوز 50 تا باشه، مکرراتش که بیشتر هم میشه. فایل های خوبی من چند تاشم الان پیدا کردم، خیلی دقیق رنگی خوب زحمت کشیده بودن که متفردات حفظ را در کل آیات شریفه را مثلا یک جا جمع کنند، سریع آدم ببینه. بله بله. نه این اینایی که جدید جمع کردم نه، حالا میذارم انشاءالله. ولی اصل متفردات حفظ چرا؟ یه عنوان یه تفدکیه متفردات حفظ. منفردات هم میگن، مفردات هم نه، مفردات به این معنی من یادم نمیاد، مفردات معنی دیگه گفته میشه. یه کتابی از این متأخر نوشته، الانفرادات، اونم کتاب خوبیه ولی من نشده همه را نگاه کنم، از شمای کتاب معلوم بود که زحمت برش کشیده شده، مؤلفش الان یادم نیست. الانفرادات عرض کنم که ولی گذاشتم ظاهرا در صفحه فدکیه لینک الانفرادات را شاید گذاشتم. عرض کنم که حالا اینجا ببینید در این فضا فقط حفظ خونده چی؟ کفو ون با ضمه فا و واف، همزه نی آورده. سید میفرمان و کف ون و این کان الاهوت ترک الاخیره، یعنی اهوت اینه که کفو ون نخونید، درست شد؟ الان این فضا خیلی فرق خوبیه، برای اینکه من اگر شهید ثانی با اون چیزی که در المقاصد العلیه گفتم و مبناشونه این عبارت رو ببینن، اصلا مثل چشمشون چی میشه که آخه این چیه، یعنی چی؟ کفون بخونید و این کان الاهوت و ترک الاخیره، کفون کجا آوردید شما؟ این قد فضا اونا مهمه. حالا وقتی که میخونید عبارت مثلا مرموهای حکیم توضیح میدن، میبینن سید این چهارمی را متفرع بر اون مسئله قبلی خودشون فرمودن، مسئله 242. نگاه کنید در صفحه 242 فرمودن که مسئله 50 الاهوت القراءه به احد القراءات السبع و ان کان الاقوى عدم وجودها. فتوای سید این شد که اون 7 لازمی، و 7 لازمی یعنی میگه که بر 10 بخونه، میگن نه بل یکفی القراءه علی النهج العربی، همین که تو زبان عربی باشه کافیه. و ان کانت مخالفتا با اون سبع فی حرکت بنیت او اعراب، این نظرشون بوده، درست شو؟ با همه؟
یعنی هم قرائت و سنت و متبعه
ندید نهج عربی آخته میگن همینه من. خب بر متفرع اونجا آمدن دیدن که تو قرا میگن که کف کفوان 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 کفوان، اینا لغتون یعنی دیدید یه لغت دوتا استعمال در عرب داره، لغتون فی، و وقتی لغتون عرب هم اینا رو به کار میبره دیگه، یه ستاش آمده کفوان 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 تو قرا. خب چرا کفوانش نیاد؟ لغتون فی کفو کفوان کفوان لغتون فی، درست شد؟ این کانال احبت هم احتیاط ندبیه، این رو فتوای خودشون فرمودن. اما آقای حکیم گفتن و سایرش رو من آوردم تو در ذیل قرائت لم یکن له کفوان احد، ببینید که فدکیه. آقای حکیم فرمودن که کفوان کفوان هو المشهور بین القراء، بعد از مجمع البیان میارن و فی مجمع البیان قرأ اسماعیل النافع و حمزه و خلف و روبیس کفوان، اولشون کف رو در مجمع جلو انداختن، کفوان ساکنت الفا محموزه و قرأ حفظ، ببینید تمام شد. اینا میگیم از منفردات حفظ، یعنی ابوبکرم با او معید نکرده در روایت از عاصم، فقط حفظ خونده و قرأ حفظ چی؟ مذمومت الفا، مفتوحت الفا، کفو ون، غیر محموزه. ول باقون قرعو، یعنی همه، همه باقی این چند تا قرعو چی؟ کفو ان، لذا مشهورونه، لذا فرمده هاوزا هاول مشهور، یعنی کفو ان مشهوره، این همه میخون قاطبه خوندن. خب ولم یذکر الوجه الاخیر، یعنی چی؟ یعنی وجه سوم رو مرحوم تبرسی کفو ون در مجمع نیاوردن. خب معلومه چرا نیاوردن، چون بناء مجمع بر چیه؟ نکه القراءه سنتون متبعه، عبارات مجمع رو آوردن، وقتی سند نداره، نقل نشده، کی بیا بگه کفوان؟ میگه بیزاب تنیس که فضای قرآت. ولم یذکر الوجه الاخیر، نعم فی کتاب غیث النفل الصفاقسی قرأ حفص. او ببینه چی کار کرده، اول حفص که منفرد بوده جلو انداخته، قرأ حفص به ابدال الهمزه واو و وصلن و وفن والباقون بالهمزه، یعنی واو را فقط کی داره؟ حفص داره و خلاص، اونم کفو ون، بقیه همه همزه است، اینجوری تقسیم. بعد چی گفته؟ والباقون بالهمزه، تو همزه تفصیل داده و قرأ همزه به اسکان الفا کف ان، والباقون به زم لغتان کفو ان لغتان. ببینید باز آقای حکیم درست هم میفرمان و هوبه ایزن ساکتن ان الوجه الاخیر، یعنی پس ما تو کتب قرائت کفون پیدا نکردیم. نعم مقتضا ان الاسکانه، یعنی فورا ساکن کنید، لغتون جوازهما ابدال الهمزه واون و علم، وقتی لغت خود معنی نداره، ولعله لذالک کان الاهو ترکه، یعنی چون لغتون یجوز بنابر فتوای سید، چون در بین قرآن ذکر نشده چی؟ احوت ترکی شد. خب حالا این را الان اگر بدید دست شهید ثانی، تا اون دایی که من طلبه میدونم تو فضای ذهنی ایشون اینو جز عجائب زمان خودش حساب میکنن، که شما بیاید بگید که یجوز و قراءت و چی؟ سوره مبارک توحید کفون سکون کنید، و حالون که در کتب قراءات اصلا چیه؟ نیامده، اصلا بنای اونا بر این نبوده، یعنی فضای دیگری شده در مانند. حالا من اینو شا مقدمه گفتم برای این تذکر. سوال ما اینه، در قرائات سب که هفت قاری هن، چند تا راوی داریم؟ 14 تا، درست؟ 14 تا راوی هن، 13 تاشون چیز دیگه با همزه خوندن، کفو ان یا کف ان. تو 14 نفر یکی همزه فقط خونده چی؟
کفوون.
این 16 است یا نیست؟ سوال من اینه، شهید که فرمودن فی سبعت شازون، عبارت المقاصد العلی الان میگیره اینا یا نه؟ این از منفردات حفظه. نزاعتن لشبا، از کم 30-40-50 مورده، نزاعتن لشبا، این از متفردات حفظه. 14 تا کنار همن، 13 نفر با همزه خوندن، یه نفر رو خونده کفوون. ما نماز المحلی ابتلام نمیخوام بخونیم، درست شد؟ اگر شازده نمیتونیم بخونیم طبق فتوای علامه شهید، همه اینا اگر متواتره میتونیم بخونیم،
درست شد؟ از هفت هم اینا نقل کردن.
بله؟
از هفت چقدر نقل کردن؟ آخه یه وقت میبینید هفت
این در وقت مال حفظه، اونم از خود رکستانی که از حفظ نرفت کردن. نه الان ما فعلا رسیدیم به خود حفظ، اونی که تو رو که به حفظ رو میرسیم بعدا. الان خود حفظ چند نفره؟ یه نفر. میگیم بابا یه نفر اما پشتوانه داره. آقا چه پشتوانه داره که کنار او 13 نفر دیگه هستن؟ 14 نفر با هم آوردیم، یک جمع 14 نفره، 13 نفر دارن به همزه میخونن، یکی او میخونه به واو، این 16 است یا نیست؟ این سوال اصلا من مطرح کردم، این سوال خیلی خوبیه. نوعا بین متفردات با شاز مخلوط میشه و اینا مثل نزد ذهن شهید در المقاصد العلی یک کشم سه تفاوتش، حالا اینا رو توجه کنیم دیگه مبتلا به اینا نمیشه. این الان یک مثال خیلی خوب، کفوان میتونیم بخونیم یا نه، شاز هست یا نیست. حالا بریم جلوتر، شما میدونید در شاطبیه و تیسیر که قرائات سب بود، اون طرقی که بود در 14 تا مثلا طرقش چند تا بود؟ 28 تا بود مثلا. هر راوی هم دو تا طریق 28 تا مثلا. خیلی خوب، در تیسیر 14 روایت بود، در شاطبی هم 14 روایت بود، طرقی هم که داشت اسمش چی گذاشتیم یادونه؟ سبع صغرا. سبع صغرا یعنی همین از محدوده 28 طریق. بعد ابن جزری هم اومد طبق همین سبع صغرا چی را نوشت؟ ابن جزری تحبیر و تیسیر. تحبیر اومد عشر صغرا، عشر صغرا یعنی همون طرق شاطبیه و تیسیر را بردش تو قرائت عشر، شد تحبیر و تیسیر. به شعرم در آورده الدره المضیعه، الدره المضیعه از کتاب بسیار معروفه، الان خیلی کار برده. قرآن اگه ببینید میگن دره خوندن، دره رو چی کردن؟ دره هم تو کثیر التداول در السن قرآن، دره در کنار شاطبیه دره. بله عرض کنم که اینا را شد عشر و سبع صغرا. بعد اومد چی کار که ابن جزری؟ ان نشر را. بعدش هم به نظم در آورد طیبت النشر، رفت سراغ سبع کبرا و عشر کبرا، یعنی طرقی را که تو شاطبیه و تیسیر مثلا 28 تا بود، تو قرا که شدن 10 تا، طرق را رسون به 40 تا 50 تا، بلکه بعدا ادامه داد به تا 800 تا نام رفت. یادونه عرض کردم ما. خب این طرقی است که میگیم عشر کبرا. یعنی در سوال اینه، ببینیم میخوام سنگین تر بشه، تو بین 14 تا راوی قراء سبعه یه نفر حفظ خونده چه؟ کفوون. خب میگیم بابا اگر رفتی قراء عشر رباتش میشن چند تا؟ میشن 20 تا. وقتی قراء عشر رباتش 20 تا، شاید تو اون 20 تایی که خونده. میگیم خب بریم ببینیم، میریم تو تحبیر و تیسیر، میریم تو النشر که دیگه با طرق 45 تا خیلی گسترده است، درست شد؟ میبینیم چیه؟ احدی از اون 20 تا راوی 20 تا غیر هفت کفوان نخونده. یعنی حتی در عشر کبرا هفت چیه؟ منفرد. این دیگه حالا شاز هست یا نیست؟
معلوم.
بله؟
معلوم.
نزد شهید ثانی قطعا معلومه که شاز نیست. همین میخوام از توضیح دارم برم برای این. اصلا دو دو تا چهار تا برای فضای شهید و اینها. عرض میکنم بعد شواهدش از عبارات فقهای بزرگ میارم براتون. حالا زمین میکنید
یکی قضیه‌ایه که تمامی اون چیزایی که تو فضای علم قرائت مطرح بوده، تماما چیزایی که تو جامعه هم رواج داشته، کاملا واضحه که شاز نبود.
نه ببینید، من الان اون تحلیل نفس الامری که شما ذهن شریف دو میره دنبالش اون میذاریم برای بعدا. من میخوام ببینم ذهنیت اهل کلاس علوم قرآن و قرائات در زمان علامه و شهید اینا چی بوده. ما فعلا این دنبال اینه.
اون شانس دیده نمیشه،
قاطع بودن در این جهت. حالا یکیش عبارت علامه است معروف در منتها، چی فرمودن؟ فرمودن که احب القرائات، فرمودن قرائات سبع همش متواتره، قطعا قرآن نماز. بعد فرمودن احب القرائات بین اینا چیه نزد من؟ یکی بله ابوبکر شعبه، ابوبکر راویه یا قاریه؟
راوی.
درست شد؟ میگن روایت ابوبکر از عاصم احبه به سوی من. و یکی دیگه هم اون ابو عمر ابن الالا ظاهرم بود بصری، بله همین بود که در عراق هم معروف بود. فرمده احبه من اینه. بعد چی گفتن؟ گفتن اما ولو قرأ به قرائت غیر این دوتا چیه؟ کانت مجزیتن یا لعجز بلا خلاف. یعنی شما اگر به قرائت حفظ بخونید قطعا قرآن خوندید و قطعا مجزیست، اونم نه من علامه میگم، بلا خلاف، اصلا هیچ کس منکرش نیست. ملاحظه کردید؟ حالا چطور شد 20 تا راوی تو عشر کبرا هیچ کس همراه حفظ نبوده، یه نفر این وسط رو خونده چی کفوون؟ آخ شما از کجا اینا میخواد سر برسونید؟ اینجاست که من اینا با تفصیل عرض کردم که تو ذهن شریفتون باشه. متفردات و منفردات روات فرق میکنه با شاز. ما متفرداتی داریم که با اینکه متفردات است حتی بین 20 راوی باز قطعا نزد اهل فن فعلا. من دارم ذهنتون رو میگم متواتر است، مشکلی هم ندارن، بلا ریب هم نماز باش بخونید مرتی. حالا چرا؟ چراش اینه. ببینید وقتی ما میگیم که تیسیر، تحبیر، النشر، عشر کبرا، طرقش، درسته؟ فعلا میدونیم وقتی تیسیر نوشته شده، تیسیر برای متواتر نوشته شده. تو تیسیر شما شاز ندارید. اینا نکات بسیار مهمیه. یعنی تیسیر اول تا آخرش 14 روایت چون اهل فن بوده دانی آمده از سبعه ابن مجاهد را خواسته یه تیسیری بنویسه که به طور قطع نزد مسلمان ها متواتر باشه. اصلا حتی مشهور را نمیاره. ببینید اون تقسیم بندی که سیوطی در الاتقان داشت خیلی تقسیم بندی خوبی بود. گفت قرائات 6 تا با اون حرف خودش. گفت یکی متواتره. خیلی جالبه وقتی گفت متواتره، گفت به هو غالب القرائات. به غالب القرائات یعنی قرائات رایج زمان سیوطی میگه همه متواتر است. بعد میگه المشهور. مشهور چیه؟ میگه بین اهل فن قرائات مشهوره، اما متواتر نیست در بستر جامعه مسلمی. متواتر مشهور. بعد مشهور چی بود؟ نظر دو هست بحثش کرد. الاحاد. آحاد یعنی چی؟ یعنی بین قراء مشهور نیست ولی سند صحیح داره. وقتی نگاه میکنید سند صحیح داره. بعد چی؟ چهارمی شاز. شاز گفت یعنی نه مشهوره بین قراء و نه وقتی سندش نگاه میکنید سند صحیح. پنجمی هم موضوع. موضوع چی؟ یعنی دروغ. دروغ جعل کردن. ششمی هم گفت مدرج. مدرج اون چیزی بود که خود سیوطی اضافه کرد. حالا مدرج که میگفت درج کرده یه تفسیری چیزی مثلا یه صحابه. ولی پنجمیش یعنی اگه الان برید سیوطی را بیارید، ذهنیت مرحوم شهیدا بیارید، عبارت اوروا را بخونن، بگید یک یجوز بخونید کفون. سیوطی میگه یا اون مرحوم شهید که بنده میارم جزء کدوم ایناست؟ متواتر، مشهور، آحاد، شاز، موضوع، کفون. جزء کدومه؟ موضوع. میگه موضوع تمام شد. بعد سند میخواد. یعنی این فضا، من اینو میخوام عرض کنم، این خیلی مهم. اصلا این فضا فراموش شده اینجوری. چیزی را که ما الان میگیم یجوز و فتوام به جوانی اون میگه موضوع. یعنی این قد فضاشو مبتنی بر نقله. تا سند بگیم کفانم بخون، کو سندت کو؟ آخه باید شما حرف بزنی، باید استاد داشته باشی، سند متصل برسونی. اهل فن ذره به ذره اینا زیر نظرشون خبرش هم دارن.
شاید یه قسم جدید درستونی
چون اصلا موضوع نیست. یعنی از حس اون مبنای فقهیش که عربی میتونی بخونی، چون نمیخواد بگیم قرآن، چون اگر عربی اینطوری میخونن درسته. شاید اون موضوع درست. خب در خیلی از موارد هست که عربی درست بود، اما چون سند یادن کی بود؟ راویه، حماد الراویه. خب مصحف میخونه یه چیزی میخونه از ادبی هم درست. لیکون لهم ادوان و حربن، هیچ مشکلی هم نداره، یادی نخونده و نظیرش خیلی بود. چرا حربن نخونی؟ و حالا که معنا درست، تو لغت درست، همه چیزش هیچ مشکلی نه. فلتقته آل و فرعون لیکون لهم ادوان و حربن. میگیم کی خونده؟ میگیم آقای حماد. آقای حماد خون هوش کردن، گفتن داری چیزی میخونی که سند نداره، باید استاد بشنوی. ان القراءه سنت متبعه. همینجوری که نیست که بیا بگه من اینجور میخونم. ابن مقسم بردن زیر چوب، اینا را مکرر عرض کردم، در بغداد هم زمانه با ابن شنه بود. البته اون زرنگ بود، سریع قبل از اینکه چوب بدنش برسه توبه کرد. بعدش یواشی به شاگرداش میگفت که من تقیه کردم، من ولی نظرم همونه. نظرش همین بود که سند نمیخواد، شما طبق مصحف باشه و طبق قواعد عربی هرچی بخونید خوبه دیگه. خب عرض کنم که پس الان اون چی که من عرض کردم، چون چیزا دیگه هم میخوام بگم طولش ندم. ببینید با این توضیح معلوم شد وقتی در المقاصد العلیه شهید فرمودن صفحه چند بود؟ صفحه 245 فرمودن که باید حتما متواتر باشه اعراب و بنا هم علل وجه مراعت و اعراب صلات سوره مبارکه فاتحه تشدید همه چیز علل وجه المنقول بالتواتر و هی قراءت السبعه المشهوره اشاره هم هست که فرمودن او اجود اینه که اشاره هم متواتره و علم انه لیس المراد ان کل ما ورد من هذه القراءات هذه القراءات السبع از هفت نفر متواتر بل المراد انحصار المتواتر در زمان ما فی ما نقل من هذه القراءات در این هفته که کدومه که متواتر است که این فقه کتاب تیسیر تحبیر و تیسیرش محل چی میشه؟ اختلاف بود بین همون شاید ولی کتاب تیسیر شاطبیه اینها از اونایی بود که بزرگان این علمایی هم که من قبلا هم عرض کردم اینا میگفتن چیه؟ همش متواتر. حالا سوال بعدش هم بخونم تا والمعتبر اونی که تو نماز باید بخونید کدومه؟ القراءت و ما تواتر من ها به القراءت حتما باید متواتر باشه. ازشون بپرسید کفوون که راویش حفظ است در تیسیر تواتر قطعا یا نه؟ واضح نزد شاید که بله. شما اصلا تردید 1% احتمالش تو فضای این کلاس اونا نیست که شهید ثانی در کفوون حفظ چیکار کنن؟ خدشه بکنن. و حالون که حفظ بین 20 تا راوی متفرده یه نفره بین 20 نفر 19 نفر خوندن کفوون و همزه خوندن یا کفوون او فقط واو خونده اما نزد شهید بلا تردید جایزه که شما متفرد حفظ را بخون. ولذا وعلم والمعتبر القراءت به ما تواتر قراءت حفظ میشه جز متواترات قطعی. پس اون بالا که گفتن که فإن بعض ما نقل عن السبعة شاذون به طور قطع منظورش از شاذ کفوون نیست ولو کفوون حفظ بین 20 تا 19 تا نخوندن با او. اینا نکات خیلی مهمی هستن. یعنی شما اگه این نکاتی را که اساسی ترین چیز هست در فضای اهل اون زمان در نظر نگیرید بعد میگه خب اینا هم از شواذ حفظ هست. شواذ حفظ نیست که، از متفردات حفظه. شاذ نیست قرائت حفظ در اینجا، تو تیسیر آمده اینا جزه. بعد فرمودن که فقط جمع هم میتونی بکنی تو همون چند صد بعدش. حالا این حفظ اینا را شما لازمه در یک اتباعی یکی بکنید؟ فرمودن فغیر و واجبن قطعا بل ولا مستحب فإن الکل، این الکلی که ایشون میگن باز به طور قطع شامل کفوون هست در مبنای خودشون دارم میگم و شما برید بعدش هم هرچی بخواد تحقیق کنید میبینید من چقدر رفت و برگشت و طلبی کردم تا اینا رو الان با قطع دارم میگم. واضح هست برای من ذهنیت شهید ثانی. چرا؟ چون فضای اونا این فضا بود، درسشو خونده بودن یه عمر، چقدر جلسات اخرا دو دور قرآن سبع را شهید ثانی رفتن پیش استاد، قرآن عشر هم را تا سوره نمیدم انفال اینا رسوندن دیگه ادامه نشده. ملاحظه کردی؟ این فضای این اذهان این بزرگوار هست. بنابراین حالا برگردم، همین آقای حفظ که متفرده دیگه برید وسیع تر بشید، یعنی طرق را اضافه کنید. طرق در سبع آن در سبع یعنی بشید جامع البیان کی؟ جامع البیان دانی. طرق میشه چند تا؟ النشر درسته طرق زیاد شد اما طرقی بود بر طبق تیسیر و تحویر، النشر هم اون بود. اما اگه برید جامع البیان خود سبع طرقشون را بسیار گسترده کنید میشه تا 160 جامع البیان 160 طریق داشت فقط برای صحبه، یعنی حدودا از هر راوی از اون 7 تا 6 تا هر مذرن بخواه هر قاری مثل آسما اینا سهمش میشه چند تا؟ حدود 6 تا. حالا ما الان تو تیسیر گفتیم 2 راوی، اونجا میشه 6 تا 7 راوی از یه قاری. اونجا که میرید میبینید بابا تو طرق 160 حفظ غیر کفوونم بونده. پس حفظ متفرد است تو تیسیر، تو فضای قراءات نشر و شاطبیه متفرده و الا وقتی میره تو جامع البیان حفظ از او نقل غیر واو هم شده و جالب تر این که نقل واو از غیر حفظ هم شده. یعنی میبینید بابا وقتی میره تو طرق سر دیگران هم کفوان خوندن. پس این غلطی بود ذهنی به خاطر عجز و جهل ما بود، میگفتیم تو 20 تا راوی حفظ متفرده. بله تو این 20 تا متفرده، اگه برید 20 تا راوی ها بکنید چند تا؟ 40 تا. میبینید تو 40 تا راوی واو داریم، چه فضای دقیق دلنشین و همش هم منضبط. یعنی اونا که متخصص کار بودن، من بارها عرض کردم بی خود نیست شاید وقتی تو فن نقر میگه عشق متواتر، اینا رو دیده با همه رو دل چشم میشه چیکار کنه، دو دو تا چهار تا داره میبینه. درست شد؟ بنابراین فضایی که کفوون شد نه حفظ متفرد است خودش تو 40 تا راوی و 50 تا راوی غیر او هم کفوون خونده، نه خود حفظ تنها روایت از او به واقعه در این فضای تیسیر و انش، یعنی عشر صغرا و کبرا تو این فضا چی شده؟ اینا تا اینجا دیگه ظاهرا مقصود ما رسوندن. این مثال خیلی خوب، لذا بنابراین تردید نداریم تو فضای کلاسیک این علما کفوان چیه؟ شاذ نیست، جایز از خراتش بخونم و متواتر مشهورم حتی نیست. یعنی وقتی برید تو الاتقان سویوتی از سویوتی بپرسید که کفوان حفظ چیه، میگه جز قسم اول است بلا ریب ولو جز متفردات حفظ. مشهور مال درجه بعدی. این مال نقطه اول. نقطه دوم من خدایش اینا را نه سن من دیگه پیرمرد نه حافظه من اندازه که میگم تو الان حاضر عرض میکنم، بقیه شب باید دیگه سن جوانی و الحمدلله امکانات امروز که سریع هم پیدا میشه همیشه ثبتش کنن که یک جا جمع بشه. اونی که من عرض میکنم اینه، ببینید در یک اندازه 30 ثانیه ابن مجاهد به خاطر یک مطالب بسیار مهمی که اون زمان بود، قبلا هم تقریبا دو سلسش رو بحثش کردیم، اومد از سبع را نوشت، یعنی از بین قراء زیاد 7 را انتخاب، ولی او نیومد بگه 14 تا راوی، 14 تا راوی اصلا بناش نبود، 7 را فقط تعیین کرد از سبع فی القراءات. شازدم را میخواست بنویسه که بعد حالا یا نوش یا بعدن ابن جنی کارو را ادامه داد. این مال ابن مجاهد. دانی از اون کسانی بود و مکی ابن ابی طالب، هر دو از اون اندلوسی هایی بودن که هنگامه بودن در تخصص خودش، هر دو اومدن برای این قراء سبع دراوی شدن. تبصره مکی ابن ابی طالب، شما در کتاب الاجازات بهار ببینید علمای بزرگ شیعه سند خودشون رو به تبصره مکی نقل میکنه، میگه اینا این استاد من بود، استاد من تا تبصره رو پیش او خوندیم، میخوندن میشستن. و همچنین چیه؟ از تیسیر رو، تیسیر رو ببینید تو اجازات بهار، این را دانی نوشت، تیسیر را و تبصره رو کی نوشت؟ اینجا اول مرحله است که گفتن چون اینا متخصصن، گفتن از سبعه مجاهد را که روی مشهور دور میزد بیاریم فقط تو محدوده متواترات. شما مقدمه از سبعه ابن مجاهد ببینید اسم از تواتر نمیبره، میگه من میخوام اونی که مشتهر بین قراء الامثال، مشتهر میگه، درست شد؟ این متخصصین گفتن مشتهر میگی، ما میایم کاری میکنیم منضبط که دیگه تواتر را از غیرش جدا کنیم، درست شد؟ تبصره و تیسیر و اینا برای این نوشته شد. و لذا تیسیر وقتی اهل فن باز دیدن که این خیلی خوب شده، قراء سبع با 14 راوی متواتر متمحص شده، اونایی که از روات مشهور بودن، چیکار کردن؟ شاطبی اومد به نزد دار آورد. وقتی شاطبی تیسیر را به نزد دار آورد میخ اینا کوبیده شد. لذا زمان علامه هلی و اینها یه چیز دیگه کلاسیک روشن شده بود که صدها بار در کلاس های اقران خونده میشد، درسش میگرفتم میخوندم. و اون سخاوی شاگرد خود شاطبی شرح نوشت تردید، اگه این شاگردان نداشت اینقدر شاید معروف نمیشد، سخاوی خیلی مهم بود. اینا دیگه زمان علامه اینا شده بود رایج، درست شد؟ بعدش هی اهل فضل ناراحت بودن. از چی؟ از این که بابا چرا هفتا؟ این ابن مجاهد کارش درست نیست. از ناحیه اهل فضل هی تأکید شد بر این که سب درست نیست، عشر متواتر، یکی شهید اولا و و اون کی بود؟ اون سبکی بود، پدر و پسر. سبکی چی گفت؟ من اینا رو تو فدای گفت، گفت تواتر عشر ضروری و دین. حالا اینا یک کسای عادی نبودن، بزرگان اون فن به علمای بزرگی بودن که فتوا میداد. لذا ابن جزری خودش عالم بود، اما مجبور بود رفت پیش سبکی که فتوا دستش بود، استفتا کرد ازش، فتوا گرفت تو کل بلاد پخش کرد و ان نشر نمیشه. ملازم فتواش چی بود؟ گفت تواتر قرائتش ضروری و دین، همینطوری که شهید در ذکرشیه محکم فرمودن لثبوت تواترها. درست شد؟ تو چنین فضای اهل فضل فضا را برگردوندن با نوشتن ان نشر و طیبت و نشرم که نظم همونه. فضا چی شد؟ اومد به طرف تواتر عشر. بعدش سنت چاپ و عثمانی و اینها نگذاشت این ادامه پیدا بکنه، ولی در فضای متخصصین الانش هست. الان شما برید تمام دانشکده هایی که دارن تو علوم قرآنی، تواتر عشر به این معنای کلاسیک که من عرض میکنم براشون مشکل نداره. از زرقانی هم قبلا خوندم، گفت من تواتر عشر قائل نبودم، وقتی وسعت اطلاعات پیدا کردم فهمیدم که عشر متواتر.
به معنی کلاسیک یعنی عشر هر کدومشون از اون دوتا،
یعنی عشر کبرا، همونی که طیبتون نشره. آقا ببینید الان باز برید قاهره، این کتاب مرموی هادی فضلی مرجعیت پیدا کرده حتی بین اهل سنت، چون ایشون دانشگاه اونا رفته بوده، کامل با همه محیط آشنا بوده، تحصیلات اصلیشون در نجف بوده، ولی دانشگاه اونا هم رفتن مدرک گرفتن از اونا. لذا الان من میبینم اهل سنت حسابی میگن الفضلی کتاب چی؟ القراءات. یعنی کتابه ایشون حتی در پایان نامه های سعودی و اردن و سایر کشورهای دمشق و اینا مرجعیت پیدا کردن. چی گفته شما که من این منظورم بود. شما وقتی تو این دانشگاه میرید یکی از چیزهایی که باید دورش رو طی کنید طیبتون نشه. البته من از حدث قوی میگم رو شواهد، نه اینکه رفته باشم یا از خبر نمیگم. ولی چرا؟ شما برید ببینید الان مثلا شاطبیه خوبه، اما اونی که محور کارشونه چیه؟ طیبتون نشه. معنی هر چیه؟ شما بگید. یعنی برای اونا جا گرفته است که چی متواتره؟ هشت متواتر. تمام. شما برید قاهره درس اینا رو بخونید، بخواد دوز رشته قرا باشید طیبه میخونید، طیبه تو نشر میخونید. مثلا اینجوریه. خیلی خوب.
صغرا و کبراشو نفهمیدید.
این صغرا مال طرق 28 تای شاطبیه است و کبرا مال طرق ان نشره که حدود 600-700 تا مقدمش هست. این حاصل چیزی که من در ذهن وسیسانی خواستم بگم طول کشید. حالا نکته دوم، نکته دوم که باز من جلسه قبل مطلبی رو عرض کردم از اون فرمایش حاجی آقا در چی بود؟ در جرعه از دریا، که یک ایرادی مهم تهافت در کلام مرحوم که کربلای کاظم ازشون نقل کردم یادتونه، بعد یه چیزی گفتن که من هم ادامهش دادم، چیزهای خیلی خوبی خیلی خوبی دنبالش اومد. چندین سال مشغول هستیم باز ببینیم چه چیزهای جدیدی آدم میبینه که چقدر این فضا کمکاری شده. اینا وقتی پیدا میشه در دسترس آیندگان که قرار بگیره سر اینا رو میبینن. گاهی هر کدوم اینا چندین سال طول کشیده تا نم بهش برسه. فرمودن که اون جلسه من عرض کردم که قرائت چی بود، فرمودن که اومد مرحوم کربلای کاظم منزل ما، من در سوره مبارک مدثر گفتم کلا و القمر، یعنی دنبالش رو بخون. ایشونم خون چی؟ و لیل اذا ادبر. بعد فرمودن که من قبل از اینکه از این سوال بپرسم سوال آیه را، گفتم چه قرآنی به شما عطا شده؟ کربلای کاظم چی جواب داد؟ گفت همین قرآن رایج. ایشون میگن با اینکه من اول پرسیدم چه قرآنی به تو اعطا شده، ولی وقتی گفتم بخون چی خون؟ و لیل اذا ادبر به الفین، و حالا که در مصحف دوتا الف نیست. بعد فرمودن که من در حافظم بود که در حاشیه تفسیر شبهت دیده بودم و لیل چی؟ اذ ادبر، که الان ما معروفه میخونیم. یه قرائت دیگه و لیل اذا دبر، اونو من دیده بودم اما اذا ادبر نبود. مرحوم آقای رازی اونجا بودن، رفتیم تبیان رو آوردیم، دیدیم بله قرائت ابن مسعود چی بوده؟ و لیل اذا دبر، که آقای رازی گفتن که پس اون چیز ابن مسعود، قرائت ابن مسعود به او داده شده. ایشون میگن و حال میکنم گفت قرآن رایج، نه قرآن ابن مسعود. یا این هفته قبل عرض کردم، اون چیزی که من سوال مطرح کردم این بود که بهش گفتن چرا. من عرض کردم که واللیل اذا ادبر به الفین خونده کربلای کاظم دیگه، درسته؟ شما میگید قرآن رایج به او داده شده و این رایج نیست. شاید نه عرض کردم، گفتم حالا بیایید الان کربلای کاظم اگر بخونم ملک یوم الدین قرآن رایج خونده یا نخونده، اگر بخونم مالک یوم الدین قرآن رایج خونده یا نخونده. این سوالاتی بود. اگر کربلای کاظم بخونه سلام علی الیاسین قرآن رایج خونده یا نخونده. حالا همینجا فرض بگیرید کربلای کاظم قرائات تونس را، الان برید تونس چی میخونه؟ نمیخونه در یاسین، در تونس میخونه سلام علی آل یاسین، قرائت نافه. اگر کربلای کاظم بخونه سلام علی آل یاسین قرآن رایج به او داده شده نشده. این سوال من این بود، میخوام رایج ببینم چی. الان او خونده آل یاسین، رایج خونده یا نخونده؟ برای اینکه بریم جلوتر مسئله چی رو عرض کردم، سوره 20 مصحف شریف، صفحه 20 مثلا، صفحه 20 مصحف شریف چی بود؟ و وصا بها ابراهیم و بنی. در مصحف ورش و قرائت نافع هست چی؟ و اوصا بها ابراهیم و بنی، یه الف اضافه داره در مصحف او. هیچ کدوم از مسلمین هم نگفتم اون غلطه اون درسته، از اول قرائت میکردن هر دوتا را به عنوان کلام خدا میشه. من این صفحه تو فدکیه باز کردم، فتوای فقهای بزرگ امامیه راجع به مس المصحف، هنوزم نشده واردش بشیم. مرحوم سید بحرالعلوم رضوان الله علیه اقسام کلماتی که تو مصحف هست گفتن، شما کلماتی اصلا تلفظ نمیشه تو مصحف شریف، ناسخ آورده. مجاز هستید دست به وضو بگذارید یا نه؟ تقسیم بندی های خوبی است، صفحه خوبیه مرحوم سید بحرالعلوم آوردم اونجا نگاه کنید. خب در اینجا الان وقتی تو مصحف آمده و اوسا، سوال تو قرآن حفظ در بلاد مشرق میخونه و وسا، امین الان در مصحف ورش در بلاد مغرب میخونن و اوسا، اگر کربلای کاظم خون و اوسا قرآن رایج خونده یا نخونده؟ این سوال من اینه، میخوام رواج را، مفهوم رواج چی منظوره من؟ رایج را خونده یا نخونده؟ اگه خوند به وسط رایج را خونده یا نخونده؟ حالا بریم جلوتر. اونی که بعد گفتن خب علا ای حال در مصحف اوسا داریم تو مصحف عثمانی، ولی تو مصاحف عثمانی که ما دوتا علف که نداریم، که اون فقط یه علفه و لیل اذا دبر یا واللیل اذ ادبر، دو تا الف که نداریم. علا ای حال کربلای کاظم با این مصاحف رایج چه نخونده. اینجا بود
وسا اوسا رو داره؟
بله.
عثمانی وسا اوسا چطوریه؟ مصحف عثمانی
مصحف هر دوتاش هست دیگه، مصحفی که در مدینه بوده اوساست، مصحفی که در کوفه و عراق آمده وساست. هیچ کس هم نگفته این غلطه تصدیق کنیم، از صدر اول تا حالا بوده اونا. ولذا از ابن عوینه پرسید که هل اختلاف قرائت المدنیین والعراقیین من السبعة الاحرف؟ بلا، اینا هم از ناحیه خداست، حرف واحد. اینا چند بار عرض کردیم. حالا نکته مهم اینجا اینه که این ما تازه بهش رسیدیم، خیلی شیرین بود. دانی در چی؟ در هم در المقنع فی رسم الامثال و هم در اون جامع البیان میگه که در مصحف اهل حمص که ارسل عثمان اله، یعنی مصاحفی را عثمان میفرستاد، یه مصحفی را که فرستاده برای اهل حمص به الفین است، یعنی تو مصحف اونا هست که واللیل اذا ادبر. و جالبتر این که یکی از قراء السبع که ابن کثیر باشه، نه در تیسیر، در طرق دیگری از ابن کثیر که خودش از قراء السبع و طرق متعدد داره. ابن کثیر از قراء السبع، از قراء السبع قرائت کرده چی؟ اذا ادبر. یعنی پس بنابراین قرائت کربلای کاظم دیگر رفت جز مصاحف عثمانی. چرا؟ چون همینجوری که اوسا و وسط من قرآنی که همس اهل همس دارن چیه؟ دو تا الف است. این خیلی ما این 7-8 سال تو ذهن ما پررنگ بشه. مصحف اهل همس اصلا نبود. اینجا بود که من برخورد کردم، دیدم خیلی عالی شد. کربلای کاظم اینجا نمیشه به او بگیم قرآن رائج را قرائت نکردی. چرا؟ چون قرآن رائج یعنی مصحف عثمان. مصحف عثمان هم همینطوری که مدنیین اوساس و وساس، همینطور مدنیین و کوفیین چه اذا دبر یا اذ ادبره، اما در مصحف شام که شام این اهل همس بوده چه اذا ادبر. پس باز مصحف عثمانی او تخطی نکرده. همین مصحف رائج با این خصوصیاتی که اونجا، این خیلی تو این جهت و پیشرفت بس برای این جهت عالی. خب حالا قرائاتی را که در اذا ادبر باز آمده بگردیم و در سایر کتب و همچنین منابع روایاتی که شیعه نقل کردنم ببینیم شاهدی براش هست یا نیست. تا اینجا فعلا نمیتونیم بگیم که اذا ادبر از مصحف عثمانی تخطی کرده. این مصحف هست مصاحف مال به اسم صحابه هست، به اسم بلادم هست. این دیگه وقت رو عرض کنم میشه. قبل از اینکه عثمان توحید مصاحف بکنه، مصحف ها را با اسم یه صحابه میشناخته. یه صفحه تو پدکی هست سائر مصاحف معروف، مصحف امیرالمومنین که خیلی معروف بود، چون حضرت تو قضیه سیاسی سخیفه وقتی آمدن که حضرت را ببرن، جمله گفتن که دیگه شیعه و سنی مفصل را نقل کردن. چی فرمودن؟ فرمودن که من تو خونه مشغول جمع قرآن. این مصحفی است که دیگه خیلی مشهوره. سویوتی هم در الاتقان مفصل راجع به صحبت میکنه. یکی مصحف ابن مسعوده که اونم در عراق چون مقری بود، اونم خیلی دم و دستگاهی داشت. بعدش هم با عثمان در افتاد، کتکش زد، همه چیزایی که قبلا صحبتش کرد. یکی دیگه مصحف عبیه. مصحف عبیه بسیار معروفه، اما چون درگیری های اجتماعی نداشت، بعدش هم عثمان تونست هرچی به اندازه که خبر داشت مصحف عبیه را محو کنه، لذا دیگه مصحف عبیه رده سومه در اینا. مصاحف دیگه داری، مصحف انس، مصحف جابر بن عبدالله، مصحف 4-5 تاست من در صفحه گذاشتم. یکیش مصحف ابو موساست در الکامل کی ابن اسیر تاریخش میگه که در بصره قبل از توحید مصاحف عثمان مصحف ابو موسی رایج بود. خیلی هم بصری ها شدت درش تعصب بخریدن، اسمش هم گذاشته بودن اگر یادون بیاد لباب القلوب، مصحف ابو موسی اشعری را. خب عثمان که توحید مصاحف کرد، اینا دیگه هم از بین رفت، ازشون گرفت و با اون قدرت حکومتی همه را محو کرد. لباب القلوب مصحف ابو موسی. اینه که جالبه اینه ختم ارزون باشه، مصحف اهل همس که هست واللیل اذا ادبر، کی همراش بود از صحابه؟ کی اونجا جا انداخته بود که بعدش هم مطابق قرائت اونها مصحف همس را براشون فرستادن؟ کی بود؟ جناب مقداد بن اسود سلام الله علیه. او کسی بود که اول رفت اون فتوحاتی که بود، در اونجا کارهای اجتماعی انجام میداد، بعدن هم قرائت او اونجا چی بود؟ ان اهل همس کانوا یقرؤون بقرائت مقداد. اینا کی میگه؟ ابن اسی در الکامل میگه. میخواد بعد میگه که اینا بینشون تنازع میشد، اونا کانوا یقرؤون بقرائت موسی اشعری، اونا یقرؤون بقرائت ابن مسعود، اونا یقرؤون به قرائت اهل همس، کانوا یقرؤون به قرائت مقدار. البته تو بعضی کتاب ها معاذ ابن جبل هم را دخالت دادن. حالا این بحث تحقیق و تاریخیش فعلا من کار ندارم، فعلا دارم مستند میگم. تو کامل اون مستند عرض من فعلا اینه، اون کتاب در کامل ابن عسیر میگه که پس اگر جناب کربلای کاظم را به جایی که بگیم قرائت ابن مسعود هم و لیل اذا ادبر بوده، یکی دیگه کنارش بخوام بگیم، میگیم ابن کربلای کاظم در اون جایی که اذا ادبر خونده به چی قرائت کرده؟ به قرائت مقدار. اینا خیلی نکات قشنگیه مستند، با این که مصحف اهل همس اینجوری بوده و خود اینا دانی اونا مشاهده کردن در اینها که میشه قرائت. حالا آخرین سوالم برای جلسه، آیا جناب کربلای کاظم وقتی به او داده شده واقعش، حالا که مثلا یکی اینا بوده یا نه طوری بهش داده بودن رو اون چیز بیسوادی خودش وقتی به حافظش میومد یه بار میخون و اوسا به ها ابراهیم و بنی، یه بار میخون به وسا، یه بار میخون مالک، یه بار میخون ملک، این کدوم ایناست؟ قرار شد هر کدوم بخونه قرآن رایجه، چون مصحف عثمان است و قرائاتی که نه او کدومش هم میخون. اونی که عرض من بود هفته قبل که باید شاهد برش بیاد، من عرضم اینه وقتی از ناحیه غیب به خرق عادت به او داده میشه، کلام خدای متعال در این محدوده چی به او داده میشه، وقتی هم میخواد ادا کنه او که خودش خبر نداره چی بهش دادن، اونی که بهش دادن ملائکه میبینن چی بهش دادن، خود حضرت که در یک نقطه به او اعطا کردن میدونن چیه. اگه تو اون نقطه اینا همه هست، نزل القرآن الا ثبت احرف، ثبت احرف واقعی که بعد نه ثبت احرف عجیب و غریبی که کذب و اعدا الله، اون ثبت احرفی که شیخ الطائفه فرموده امله الوجوه اصله الوجوه، درسته؟ میگه تو اصله الوجوه شیخ طوسی نبود به زیادت و نقص، میگه نبود، میگه نبود هفت نوع که گفته بودن و شیخ فرموده عمل هست. خب چه معنی داره که وقتی اون قرآن را به او دادن در شرایط مناسب حال او که قرائت میکنه از قرآن قرائت میکنه، درست شد؟ و اونجا اگر هرچی را بخونه از قرآن جدا نخونده. اینا عرض کردم مقدمه باشه برای جواب از فرمایش صاحب حدایق. صاحب حدایق میگن که از ادله مهمی که این قرائت درست نی روایات متواتر است که قرآن کمبود داره، نه کمبوده در دو سه کلمه، در آیاتی انشاءالله اونجا اینو عرض میکنم که با استشهاد به حرف که منها یستخرج القرآن سعید ابن علاقه، شما از همین مصحف عثمانی حتی فقط به مصحف حفظ این تاب رو قرآن کریم داره که شما ازش استخراج میکنید مصحف ورش را، ازش استخراج میکنید مصحف همسیر را، همس را ملازم میکنید. چرا؟ چون منها یستخرج القرآن، اونی که قرآنه استخراجش چجوریه؟ خب وقتی ما نمیدونیم پس نیست، این شاگرد خاص امیرالمومنین ما یاد داده میگه حروف مقطعه منها یستخرج القرآن، درست شد؟ و تمام القرآن به تمام شعبش و شجونش یستخرج. پس بنابراین مانعی نداره که اگر یه چیزی به کربلای کاظم بدن که اون وقتی بدونه که بدونه چی بهش دادن، وقتی در یک مقامی داره قرائت میکنه علا ایه حال اونی که قرائت میکنه چیه؟ یکی از سبعت احرف قرآن کریمه. سبعت احرف نه معنی قرائات ها، قبلا عرض کردم، به معنای سبعت احرفی که از متفرعات برش قرائات متعدد است. که ابوالفضل رازی گفت، خیلی حرف عالی بود، مکرر گفت، گفت قرآن کریم تاب این را داره که به تعداد امت اسلامی مختار داشته باشه. یعنی میدونی کی داره این حرفا میزنه؟ کسی که یه عمر کارش تخصص، نه اونم تو بگی معارف ها، تو تخصص تو قرائات بوده. این خیلی یه وقت میگه از معارف میگه اون یه حرفه، یه وقت نه، ابوالفضل رازی متخصص اقراء از شیوخ مهم مقرینه، او میگه در فضای قرائات تا به این هست به تعداد افراد امت اسلامی ما مختار داشته. این حرف بذارید کنار این حرف چیه بچه مثل توی این فضا که میگه که غربیه چی گفته بود، گفته مضطرب ترین متن کتب در طول تاریخ چیه؟ متن قرآن. یادین عرض کردم، منم گفتم جمله امیرالمومنین بذارید کنارش بورید، اردت ان تضم جی فمدحته، تو سر در نمیاری که یعنی چی، قرائت چیه، تعددش از کجا می، اصلا رمز این که قرآن کریم اینجوریه و اون بستی را که داره چی. وقتی سر در نمیاری اسمش میذاری اضطراب، اما وقتی سر در آوردی مبادی بحث دونستی میبینی آه مذمتی میکردم که معالت خط شد به انحصار قرآن کریم در حروف مقطعه، انحصار قرآن کریم در چه؟ در همین تعدد قرائاتی که بسیار مهمه و امت اسلامی مهم میدونستن و متاسفانه از قرن 11 به بعد با این مبانی حرف واحد و کرده بو اعدا الله که اونجوری معنا شده هی تضعیف شده، که انشالله فضای قبل از قرن 11 دوباره احیا بشه، عبارات این بزرگان علمایشی انشالله تو ذهن امثال مثل من طلبه تکرار بشه انشاءالله. خسته شدید و ببخشیدم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.
حاج آقا بفرمایید،
این نسبت به صفحه ابن مجاهد تاثیر میگن که این همزمانی داشت با اون تربیه مذاهب، یعنی عملی بود تقلیدی از اون تربیه مذاهب
در این که تربیه مذاهب اون زمان بوده اصلا ثابت نیست. شما ببینید در این که زمان تربیه کی بوده، خود اهل سنت چیز واضح نیست، یعنی خود حنبلیه تا قرن هفتم اصلا چهارم نبودن، ظاهر یا اونا بودن. نگاه کنید ببینید حنبلیه اصلا تا مدتها جزء مذاهب عربه نبودن، لذا اون چیز ثابت نیست. تو بعض نقلیات ما اونا دنبالش گرفتم اینجوری.
تأکیدی که بر مصطفی عثمانی میکنید توی این مباحث به حالت مجادله داره دیگه، مجادله بر احسن، اگر نه از طبع شما قرائتهایی رو آوردید که توی مطابق مصطفی عثمانی
نیست. گفتنم شهید و حتی من عرض کردم در غیر اونا متواتر میتونیم پیداش کنیم، متواتره هم استقبالی هم حتی متواتر قهقرایی به یه بیان، به بیان فنی. اینا رو من واردش نشدم، ولی ما جز مسلمات شروع بکنیم، اونایی که متیقنه میتونیم همه برش اشتراک کنیم، اینا بریم جلو، بعد اون وقت سایر روایاتی هم که الان مرحوم صاحب هدایت میارن اونا جوابای خیلی خوبی پیدا میکنن.
این کاری که دانی انجام داد با کار مکی ابن ابی طالب فرقی نیست؟ اینکه نیازی بود که دوباره
نه معاصر بودن، اینگیری نبود که مثلا با فاصله 7-8 سال وفاتشون با هم بودن او و اینا همه مقری بودن، طرقشون رو میگفتن در ضمن یک کتاب پیاده میشد. این کتاب را این کتاب ها خیلی نقش داشته، مدتی گذشته این نقش کتاب ها را بفهمید، این کتاب را مینوشت بعد اجازه میداد، اجازه شم بدون حضور اقراءت ممکن نه، حالا مزمنن یا چی که اصطلاحات هر کدوم دارن که درسش رو نخوندیم، باید بریم از اهلش
کار کنم.
که رزی گفتن که لانو سلم، رزی گفتن وقتی رسیدن به قرائت حمزه بالجر گفتن که این درست نیست و حمزه بلا نسلم تواتر القرآن، این قدر از نظر نحوی برای ایشون سنگین بود که تواتر رو بردن زیر سوال. چرا؟ چون حمزه یکی از قرآن سبب تلاوت کرده بود، گفتن که متواتر. دیگران در طول تاریخ این بحث شد دارنم، حتی تو کتب فقهی هم داریم من یاد داشتم، اونا میگن بابا قرائت را تو کتب لغت، تو کتب خود ادبیات سیبوی قرائت را برای زمان نزول حسابش میکنن، نه اجتهاد یک کسی در آینده. درست شد؟ مال قرن دوم. حالا که اینجوره، اگر قرائت مال زمان نزول اعتبار ادبی پیدا میکنه، یعنی اینجوره نیست که وقتی یه قاری روایت کرده او را برای اون زمان شما بخواید با چیزای خودت اون را رد کنید، برعکسه، خود قرائت دلیل است بر چی؟ بر صحت، نه اینکه شما قواعد بعدی را بیاید وسیله قرار بدید بر رد بدید. مفصل هم صحبت کردن
قواعد قبلی چیه؟ بالاخره قبل از اینکه نزول قرآن بشه عرب قواعدی داشته دیگه.
خب کوفی اینو بس
با این مخالفت کرد چی؟
کوفی میگن جایز داره، بس میگن جایز نیست، با کدومش بخواه هر دو هم میگن قواعد عرب قبلی شه.
هر دوام شاهد میارن. ما همین همون دیگه را میارن. میگم ما از قرائت شاهد میاریم برای اینکه این جایزه. شما رو حساب ضوابط بعدی میگین این جایز نیست. حمزم چون کوفی بوده، خب کوفیین دارن کاشف از زبان عرب هم با شواهد خودشون. اگه حمزه کوفی بوده مذهب کوفیین رو داره میگه. که نجم الائمه میگن که چون نظر کوفیین درست نیست، پس قرائت حمزه هم طبق مبنای کوفیینه، پس متواتر نیست. یعنی ما به خدا و به شار نسبت میدیم. از حرف نجم الائمه این. اونایی که جوابش دادن میگم، اونایی که جواب میدن میگن اتفاقا قرائت حمزه از خودش نبود، از مذهب کوفیون نبود، به سندی بود که میرسید به زمانی که قابل استناد است برای کوفیون و مذهب خودشون. پس این دلالت داره که مذهب کوفیون رد نمیشه. نه اینکه چون شما میگید مذهب کوفیون میخواد رد کنید، تو قرائت حمزه گیر میافتید بگید که چیه این متواتر لا مسلم تواتر. معلوم شد مقصود من؟
مثلا قرائاتی که تو نماز تو زمان ائمه بوده جایزه مثلا خونده بشه.
خب این که همون اقرأ و کما خیلی ها
حتی تو مالک ها اینا قبول میکنن، ده اون چند تا قبول میکنن، کفوان ها اینا قبول میکنن
که متعدد بکنن.
بله تو این هاش که صراط و تو این چند تا قبول میکنن، تو غیرش میگن که غیر از اینا
کفوان بوده نبوده بخوام موضوعی ایشون کفوان ها اجازه میدن.
بله
19 نفر میگن نبوده.
تعجبه همونجا با همونجا نمیخونه.
عرض میکنم و حالو که نزد اهل فن میگن متفرداتیست که متواتر، اما با این بیانی که فعلا خودم واسه ذهن ساده 19 نفر با حمزه خوندن، یه نفر او اینم از عاصم روایت میکنه ما بخونیم از کجا میدونیم زمان عین.
بله سه تاش میگن بعد کفن هم میگن احتیاط مستحبه که کفن نخونه.
کفن یا
کفن
کفن ولی اون به خاطر هم سیدم احتیاط مستحب کرده بودیم. من عرض کردم سلامت باشید.